السلام علیک یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به پیشگاه مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، یک صلوات رضوی خط کنید. به لطف خداوند بحث حجاب رو ما در این دو روز پیش رو قرار دادیم. امروز بحثمون راجع به آثار، برکات و رهاوردهای حجاب در زندگی است. من یکی دو نکته رو مقدمتاً عرض کنم و بعد انشاءالله به این رهاوردها بپردازیم. گفتیم حجاب یعنی پوشش. یه لباس خاص و یه فرم خاصی رو نمیخوایم بگیم که این نوع حجاب هست. در هر محیطی جغرافیایی با هر فکر و فرهنگی یه نوع پوششی هست، همونطور که در زمان اشکانیان، ساسانیان، ایرانیان باستان هم اونها پوشش داشتن، گاهی مخروطی شکل بوده، گاهی چیندار بوده، گاهی با از اون طرف بوده. دو روز هم اشاره کردیم اصلا واژه چادر چه گفته میشه، یعنی چهار دور بدن رو میگیرد. چادر نشان ملی ماست، بنابر فرموده مقام معظم رهبری و حضرت امام هم فرمودن زنان به خاطر ادب اسلامی که داشتن چادر رو انتخاب کردن. یه حجاب برتر هست، آسودگی بیشتری برای انسان می آورد. ریشه یه حجاب رو اشاره کردیم عفاف هست. اگر می خواهیم حجابمون کم رنگ نشه باید عفافمون رو پر رنگ کنیم. عفاف یعنی پاک دامنی، عفاف یعنی قناعت و رضایت به داشته ها، و ریشه عفاف حیا هست. حیا قابل افزایش و کاهش نیست، نهادینه شده، ثابت و راسخ در وجود انسان هست. یه نوع خدا ترسی عالی، نه گناه شرعی، نه گناه عقلی، نه گناه عرفی انسان انجام نمیده. این محور و به اصطلاح ساختمان حجاب هست. پس عزیزانی که میخوان فرزندانشون با حجاب باشند، فقط به موی سر توجه نکنند، به توی سر هم توجه کنند، چون عفاف نرم افزار حجابه، عفاف اندیشه با حجاب بودنه. هر مقدار اندیشه قوی تر، انگیزه هم قوی تر خواهد بود. لذا تو این زمینه راهکارهایی وجود داره ما چه بکنیم عفافمون افزایش پیدا بکنند. یک، نشست و برخاست با کسانی که دقت و مراقبت نسبت به این مسائل زیاد دارند. ببینید گاهی یه نشست و برخاست، یه گفتگو با یه خانواده، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال اثر تخریبیش رو تو خانواده میگذاره. بی خیال، ولش، راحت باش، صدمه نزن به خودت. دیدید بعضی ها رو مرتبم یه خدا ارحم و راحمینه، خدا ارحم و راحمینه. بابا خدا ارحم و راحمین هست فی موضع العفو و رحمه، اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکال و نقمه. انسانم باید بین خوف و رجا باشد. نشست و برخاست با خانواده های عفیف و پاک دامن. دو، گفتگو راجب عفاف و پاک دامنی، آثار عفاف رو انسان بشناسد که گاهی باعث ریزش رحمت الهی برای انسان میشه، گاهی باعث تجلی فکر و اندیشه های طلایی برای انسان میشه. هرچه انسان متعبدتر، برداشت ها و بینش هاش هم بالنده تر خواهد بود. سوم، مطالعه. چهارم، حضور در مثل چنین جلساتی. سیدی هایی چه هست، کتاب هایی چه هست، نوار های کاستی چه هست، انسان با اینا معنوس باشد. بعضی از عزیزان دیروز اومدن بعد از جلسه گفتن آجا ما معلم هستیم، ما کار فرهنگی میکنیم، تو این جمع هستن، حداقل تو خانواده خودش انسان. یکی از چیزایی که باعث افزایش عفاف میشود جلوگیری از نگاه های هرز. محال از چشمی صحنه های زشت شیطانی رو ببیند بعدم صادقانه برای امام حسین گریه بکنه، اصلا این با هم جور در نمیاد، محاله. از اون طرف نگاه های مثبت، نگاه به آیات قرآن، نگاه به حرم علی ابن مسرزا، نگاه به چهره عالم ربانی، نگاه به کعبه، اینا باعث افزایش عفاف میشه. جنس عفاف حیا، تقوا، تمام نوره، هر چیزی که باعث افزایش نور بشه همینه. لذا خدای ناکرده اگر افرادی باشن تو مسیر گناه، تو این لغزشگاه قرار بگیرن، یواش یواش اونایی که بدیهی بدیهی هم هست تو مسائل اینا منکر میشن. پس چه بکنیم ما عفافمون افزایش پیدا بکنه؟ راهکارهایی که اشاره کردیم، مراقبت از خیشتن، در حد ضرورت با نامحرم گفتگو کردن، دیروز این مطلب رو اشاره کردم که گاهی یه خانمی از دنیا میره، نام اعمالش رو میدن 700,000 زنا، میگه من یکیشم مرتکب نشدن. میگن لباس بدن نما، چسبان، محرک، روز یه جوان عذب نوجوان میدید، شب با ذهن تو ذهن خودش با تو زنا میکرد. ببینید اینها رو. خب بیام سراغ آثار حجاب. اولین اثری که برای حجاب هست، پوشش هست، پاکی روح یا آرامش وجوده. کسانی که اهل خود آرایی، خود تراشی، خود نمایی نیستند، بی اعتنا به چشم و نظر و دیدگاه افراد زندگی میکنند، راحت هستند. راحت. یه دانشجوی میگه من خیلی وضع حجابم بد بود، به گونه ای که اگر دو روز یه لباس رو میپوشیدم احساس افسردگی داشتم. هر روز باید یه مد جدید، یه رنگ جدید، یه دوخت جدید میپوشیدم. نه حواسم به درس بود، نه حواسم به خودم بود. بعد چه من حجاب رو انتخاب کردم به تمام معنا و حجاب کامل، راحت شدم. راحت شدم. فقط تو این بودم لباسم کثیف نباشه. همین پاکی رو. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا آمدن که من و شما را تزکیه، آرامش بدن، پاک میکنن. راجب حجاب داریم ذالک از کالهم، این پاکیزه تر است برای انسان، باعث آرامش انسان میشه. آرامش رو من جلسات قبل، سالهای قبل گفتم، آرامش تنظیمه، خواسته ها، انتظارات با امکانات. هر مقدار ما این تنظیم رو بیشتر حفظ بکنیم آرامشمون نمیشه. تنظیم انتظارات با امکانات. اولین رهاورد حجاب، برکت حجاب، آرامش، پاکی روح. پاکی روح. خدا نکند روح انسان پی در پی هی قیرندود بشه. قیرندود بشه. ما کسانی رو داشتیم هنوز ازدواج نکرده بود، خانه پدر مادرش، اهل عبادت بندگی، بعد توی چرخش تو ازدواج ضروری ترین کارهای زندگی رو انجام نمید. یه خانومی تعریف کرده بود که من شوهرم چندین سال تاسوعا و عاشورا از پای ماهواره تکون نمیخورد. سینه زن امام حسین بوده، این نظری داشته تو جلسات، ولی یواش یواش شیطان با من و شما این کارو میکنه. دومین رهاورد حجاب، افزایش ارزش زن و جبران ضعف جسمانی بود. هر مقدار چیزی قیمتی تر، ارزشمندتر، پوشیده تر خواهد بود. این رو یقین بدانید. یه نفر که از عرض خیابون عبور میکنه، از این طرف خیابون میره اون طرف خیابون، توی یه نگاه من و شما 8-9 امتیاز بهش میدیم. حالا اگر بخوایم بشماریم مثلا به ذهنمون هم نمیرسه، ولی ناخودآگاه این امتیاز رو میدیم. جزء کدام طبقه اجتماعیه؟ رو لباسی چه پوشیده؟ افسر نیرو انتظامی، پلیس، روحانی، آتشبان، کارگر شهرداری، یک نوع فرهنگ امتیاز میدیم، ادب امتیاز میدیم. تمام اینها لباس اینطوره. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، ممکنه در ظاهر بگن با کلاس هست، شیک هست، ولی افرادی که عفیف و با حجاب هستن، حتی در ذهن افراد فاسق و فاسد هم ارزش و جایگاه دارن. بله بله. گفتن از جمله کسانی که برای امیر مؤمنان علی علیه السلام گریه کرد معاویه بود، عزادار شد معاویه. گفتی که مادر روزگار هیچ کس هیچ وقت نمیتونه مثل علی رو به دنیا بیاد. بله. از جمله کسانی که برای رحلت امام رهبر کبیر انقلاب متأثر شدن دشمنان ایشون بودن، گفتن شخصیتی بی مثال بی بدیل بود. پاک دامنی همیشه ماندگار است. پاک دامنی از ارزش خودشم داره. یه داستان کوچولو بگم، شما هم مقدمش یک صلوات بلند خط کنید. دو تا شخصیت ما داریم که زن و شوهر نویسنده بودن، کتاب‌های متعددی هم دارن. وقتی که از خانم سوال میکنن شما اروپا بودید، ایران هم بودید، چه شد که مثل بقیه خانواده ها همینطور سپری نشد عمرتون؟ الان حدود 70-80 تا کتاب دارید، اینقدر شخصیتی هستید ارزشمند. همسرشون از دنیا رفته، خدا رحمت کنه. ایشون پاسخ دادن من در اروپا چه بودم و در ایران یک روز مبتذل زندگی نکردم، یک بار پشت ویترین مغازه ها پرسه نزدم. ببینید، به هوس کار نیاید، به تمنا نشود، چند در این راه بسی خون جگر باید خورد. ارزش زن افزایش پیدا میکنه. لذا افراد هرز هم وقتی بخوان ازدواج بکنن به مادرشون نمیگن باری یه دختری پیدا بکن که هر روز با یه نفره، یه کسی که تا حالا گوشه چشمش رو ندیده. جبران ضعف جسمانی خانم، گاهی افراد اقتدار دارن، گاهی اعتبار دارن. اقتدار به یه حدی میرسه که پدر برای فرزندانش تا یه سنی اقتدار داره، زورش بیشتره، ولی تا این پسر بزرگ شد، 18 سال 20 ساله شد، با یه دستش این بابا رو بلند میکنه، چرخ میزنه دیگه. اینجا اعتبار پدر کارسازه. خانم اگر در جامعه اعتبار و وزن داشته باشه، سنگین باشه، متانت داشته باشه، ناخودآگاه پس میزنه. این گروه خفاش شب که تهران 10-15 تا زن و دختر رو ربودند و بعدم همه رو اعدام کردن، من قم بودم شبکه تهران مصاحبهشون رو با یه نفرشون مصاحبه میکرد، میگفت ما همچی بیگدارم به آب نمیزدیم، افراد رو چه پیدا میکردیم میدونستیم طعمه ما هستن و اینا اصلا چراغ سبز دارن. گفت چطور؟ گفت وقتی چه خانومی بیاد پایین پاش برهنه، شلوار کوتاه، یه تیکه پارچه وسطی سر انداخته، بهترین و خوشبوترین ادکلون هم زده از خونه اومده بیرون، زیورالاتش هم آویزون کرده، آرایش هم کرده اومده، این داره داد میزنه من اهل این کارا هستم. ما میمدیم سراغ اینها. اون کسی که محجبه بود اصلا جرأت نمیکردیم بریم سراغش. با یکی از اینا مصاحبه کردن، صورتش شطرنجی کردن، گفتن احساس نمی کنید این طور که شما اومدید بیرون خود اینا باعث اینجور مسائل میشه؟ گفت درسته. چرا؟ ببینید، این قضایی که اسم نمیبرم این 3-4 هفته اخیر سر صداش بلند شد، گفتن عامل اصلی اینجور موارد خود این جمع بودن که مهمان اومده بودن تو باغ. خود اینا اگر مراعات میکردن کار به اینجا نمیرسید. همینه ارزش زن. ارزش زن و مرد به جنسیت نیست، به انسانیت، به روحشونه، چه نه مذکر نه مؤنث. روح نه مذکر نه مؤنث، چه زن باشه چه مرد. لذا شما ببینید خانم دکتره فوق تخصص، جراح تو اتاق عمل با یه آقا جراحی میکنن، بعد هم دستشون رو میشونن، خسته نباشید میگن، میرن سر زندگی، مشکلی هم پیش نمیاد در حین عمل، چه بلوتوث برای هم نمیفرستن، چه نامه عاشقانه برای هم نمیدن، چه سر کار. شما تو بانک ها مراجعه کردید، گاهی رئیس شعبه خانومه، ولی در کمال متانت و وقا کارشون رو میکنن. سومین عامل تحکیم روابط خانوادگی و حفظ بنیان زندگیه. بله، روابط خانوادگی یکی از چیزهایی که باعث میشه خانواده هاش شیرازشون از هم پاشیده بشه، رقابت در دلبری از مردان و زنان. من موردی رو سراغ دارم، خانومی با 2-3 تا فرزند شوهر داره، تهران اومده به همسرش گفته من رو طلاقم بده، عاشق یکی از همکارام شدم. از کجا شروع شده؟ از همینجا. راحت بگیم، بخندیم، خیلی راحت. عود کلون زده، عطر زده، یواش یواش همینه. ولی اگر خانواده‌ای باشد چه مراعات بکنه، خانم مراعات بکنه، شوهر بداند این شخصی مال اونه، عمومی نیست، عمومی نیست. من یه مقدار اینجا باید بسته در صحبت بکنم، چون گاهی هم کودکان، نوجوانان مجرد، دختران و پسران هستند. اصلا یکی از برکات حجاب غیر از نشاط جسمی، نشاط جنسیه. افرادی که حدود و مرزها رو مراعات کنن، تو خرج غریزه و نیاز جسمیشون هم مراعات میکنن. لذا پا به میان سالی و کهن سالی هم که حتی کهن سالی میدارن، نیاز جنسی دارن، نشاط جنسی دارن. ولی افرادی که افراد کنن، ماهواره ببینه، سیدی میبینه، نشستهایی داره، شب نشینی هایی داره، یه مدتی بدن جواب میده، بعد دیگه جواب نمیده، میره سراغ الکل، سراغ قرص های نشاط آور، جواب چه نداد خودکشی میکنه. خیلی از موارد ما این چنین داشتیم. ببینید یه حکم الهیه، ولی منشورگونه است، هم فردیه، هم اجتماعیه، هم خانوادگیه، همه چی هست. عامل چهارم رشد شخصیت و ظهور خلاقیت. وقتی چه شخصیت رشد پیدا کرد، برکتش چی میشه؟ خلاقیت. یه مثالش من بزنم، افرادی که تمام توجهشون به مد باشه، به شیک پوشی باشه، به خود آرایی باشه، فرصت پیدا میکنن یه بازکاوی در وجود خودشون ایجاد کنن. من ماه شعبان گذشته تا ماه شعبان امسال چقدر تونستم خودم رو آرام نگه دارم، آرامش داشته باشم، به خدا فکر کنم، به آخرت فکر کنم، مثلا دیگه فرصت پیدا نمیکنه. گاهی هم مسخره میکنه. وقتی چه انسان بفهمد چه باید بکنن، یه بخشی از زندگی به پوشاک تمام میشه، تمام زندگی میگه به مد، تمام زندگی به خوردن، به گردیدن، به چرخیدن، به خوش بودن اختصاص پیدا نمیکنه. پس یکی از آثار و برکاتی که برای حجاب هست، رشد شخصیت هست، که یه عامل دیگری کنارش از ظهور خلاقیت. لذا غیر از رشد، خلاقیت هم داره، نوآوری، ابتکار. ما خیلی از خانم‌ها رو داریم مثل یه محقق مشغول فعالیت هستن. عامل بعدی نشاط جسمی و نشاط جنسی، که رهاورد نشاط جسمی، نشاط جنسی هم هست. فشارهای زیاد به بدن، این بدن برای این کار فقط آفریده نشده، بدن مرکبه. من مثالش بزنم برای دوستان جوان، برای یه تقریب ذهن خیلی خوبه. اگر شما یه ماشین رو ببینید بره تو صف پمپ بنزین، نیم ساعت، 20 دقیقه، 1 ساعت و میشه نوبتش میشه، بارکش رو پر از بنزین میکنه، بعد تو شهر 2-3 دور میچرخه، همینطور دوباره میاد تو صف بنزین، دوباره همینطور، فردا همینطور، پس فردا. اینو شما چه جور تفسیر میکنید؟ بگیم بابا این ماشین برای این ساخته نشده، شما یه دور همینطور بزنید دوباره بیاید تو صف. بعضی شخصیتشون همینطوره، 2-3 ساعت روبرو آینه، 5-6 ساعت تو مهمانی، 10-12 ساعت خواب، فردا 2-3 ساعت روبرو آینه، 5-6 ساعت تو مهمانی، 10-12 ساعت خواب، همینطور. خوردن، پوشیدن، خندیدن، تو این دایره همین، در حالی که انسان برای این خلق نشده. رسیدن به جسم، رسیدن به خوردن، رسیدن به پوشاک وسیله از هدف نیست. تفاوت افراد با حجاب و بی حجاب هم همین. میگه ما باید خوش باشیم به هر وسیله، با هر کسی، با هر شیئی، به هر صورتی چه باشه. لذا پاکی روح در افراد چه اثری داره؟ آرامش وجود. آرامش وجود رهاورد پاکی روح انسانه. افرادی که روحشون رو پاک بکنن آرامش پیدا، اصلا میفهمن تو زندگی چه بکنن. من یه سوال بکنم، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، بسته به دوستانی که هستن، واقعا چند دقیقه یا چند ثانیه ما میتونیم گذشته عمر خودمون رو تعریف کنیم، توصیف بکنیم؟ چند چیزی که به انسان آرامش میده، مفید بودن، ارتباط با خداوند به انسان آرامش میده، آینده رو روشن دیدن، هدفمند بودن به انسان آرامش میده. شما میتونید تصور بکنید مرحوم پروفسور حسابی سن 100 سالگی 200 سالگی بیاد بگید من بریدم؟ نه، من نمیدونم چیکار. نه، انسان هدفمنده. لذا یه سلسله کارها جلفه برای افراد. چون روح توان ندارد، قدرت ندارد، ظرفیت ندارد، جسم رو میاد عرضه میکنه، میگه ببینید پشت من چه چیزایی دارم، ببینید جلو چه چیزایی دارم. در حالی که یه انسان فرهیخته فاضل هیچ وقت نمیاد جسمش رو اوریان بکنه، جسمش رو نمایان بکنه. روح اینقدر بزرگ هست، یه فوق تخصص بیاد بازوش رو خالکوبی بکنه، زنجیر تو انگشتش باشه، سر کوچه وایسه، ای ول، هیچ وقت این کارو نمیاد بکنه. یه انسان نویسنده پژوهشگر 3 ساعت رو بره، اصلا و ابدا. پس یکی از برکات حجاب، رشد، بالندگی، بزرگ شدن. عرضم تمام. 2-3 نکته پایان بحث بگم، از جمله چیزهایی که این حالت رو به انسان میده، هدف آفرینش رو انسان بفهمه. خدا برای چی ما رو آفرید؟ بهترین جهیزیه که پدر مادر به بچه ها میدن همینه، بهترین جهیزیه. عزیزم، تو برای موبایل آفریده نشدی، موبایل برای تو آفریده شد. تو برای ماشین، ماشین برای توه. تو برای مد نیستی، مد برای توه. تو برای تیپ و قیافه نیستی، تیپ و قیافه گاهی جاها عوض میشه. بناست ما امیر زندگی باشیم، میشیم اسیر. خاک بر سرم شد. چرا؟ یه دونه بشقابشه که از ست نیست دیگه، بشقابه به جهنم که ست نیست. یکی از واجه های آرامش بخش به جهنمه. رنگ مبله و پرداز ست نیست، خب به جهنم که ست نیست. ببینید ما چه چیزایی برامون مهمه. گاهی شماره موبایلمون، گاهی مدل ماشینمون، گاهی نوعی آرایش تیپ و قیافه مشکلی ایجاد میشه. پس این 5 تأثیر و رهاورد رو حجاب داشت که اشاره کردیم. انشاءالله بازم تو این زمینه حاجا سوال بفرمند و بنده هم خدمتون خواهم بود. یک صلوات خرد کنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از آقای لقمانی، تشکر ویژه به خاطر اینکه وقت زیادتری رو برای سوالات شما عزیزان اختصاص دادن. از این لحظه به بعد با طرح سوالات جلسه رو پی میگیریم. اگر موافقید سوالات رو مطرح کنیم، این صلوات با نشاطی بفرستید. سلام محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحث آثار و برکات حجاب رو مطرح کردی، چندین تا سوال مطرح شده در مورد اینکه پدر مادرها این اثرات و برکات رو اشراف دارن، باور دارن، قبول دارن، عمیق میدونن، اما فرزندان به خصوص نوجوانان این اطلاع عمیق رو ندارن. شاید برداشتشون اینه که خب این چادر دست پای من رو میگیره. سوال کردن دختر 12 ساله‌ای دارم، دوست دارم چادری بشه، چه کار کنم؟ من خودم چادری هستم، دختران فامیل عرض کنم که همشون مانتویی هستن و این فرزند بیش از آنی که از مادرش نقش پذیری، الگو پذیری داشته باشه، از همسن سالانش داره. شما راهنمایی کنید اینطور مادران، اینطور خانواده هایی که خانواده تضعیف شده، همسن و سال الگو شدن، چه کار کنم؟
من دیروز یه اشاره‌ای کردم برای عزیزانی که دیروز تشریف نداشتن و یا بودن، یه بار دیگه من این 3-4 مورد رو بیان کنم، مخصوصاً بسیاری از عزیزان دارن یادداشت می‌کنن. ببینید، ما فرزندانمون تو انس دینی با ما همپا هستن. انس دینی، صدای از آنچه بلند میشه میگه مامان بابا نماز، خودش هم وامیسه شکل نماز رو انجام میده. تو عادت دینی هم مشکلی ندارن، مرتب انجام میده، یه دلبستگی پیدا کرده، مرتب عادتش شده تا میرسه به سن 10-12 سال. بعضی از خانم ها میگن دختر ما ختم انام داشتی میمده، حدیث کسا میمده، ولی بعد دیگه میگه مثلا اینا رو قبول ندارم. سن اختزا میکنه. به 10-12 سال چه رسید، اینجا معرفت دینی کار سازه. این بچه از خانواده بیرون میاد، خانه و خانواده، یواش یواش وارد جامعه میشه، با پرسش، با شبهه روبرو میشه، با نیش، با تیچه انداختن، با الگو روبرو میشه. اگر پدر و مادر خودشون بصیر و فهیم باشن، معرفت دینی، چرایی نماز، چرایی روزه، چرایی زیارت، چرایی حجاب، این معرفت دینی رو میخواد. حتی پدر و مادر خودشون سوال کنن، شبهه ایجاد کنن، بچه بتونه جواب بده، ناقص جواب بده، پدر و مادر خودش کامل بکنه چراییش. بعد میرسه به شاکله دینی، یواش یواش تو رفتار این بچه شکل میگیره، حجابش، نمازش، عبادت. دیگه آمریکا هم که رفت با حجابه. بله بله بله. بعد خودجوشی دینی، دیگران رو تحت تاثیر قرار میده. این 5 مرحله رو هست. ماها عموما تو انس و عادت بچه هامون پامون هستن، ولی تو معرفت چون نتونستیم تقویتشون کنیم، این مشکل هست. من دختر خانومی رو سراغ دارم، آقا پسرایی رو سراغ دارم، تو محیط دانشگاه گاهی تو یک کلاس 2 نفر با حجاب، با تمام به صلاح وضعیت حجاب به طور کامل، ولی دست بردارم نیستن. گاهی توی خوابگاه 400 نفری یه آقا پسر دانشجو کل خوابگاه رو اداره میکنه، چون معرفت دینی دارد. مخصوصا نسل امروز ما که این قرن کودک هست، اصلا نسل امروز ما نسلی که 4 سال، 5 سال، 6 سال جلوتر از سنش هست، سوالهایی میکنه که لیسانس و فوق لیسانس و دکتراش نمیتونن جواب بدن. سوالا این چنینی میکنه. لذا ما باید یه مقدار با ادبیات نسل جدید، با دغدغه خاطرها، با پرسش ها و پاسخاش آشنا بشیم. بعضی از عزیزان فکر میکنن یه شب قدر چه رفتن جلسه دیگه تمام شد. نه خیر، 3 روز چه اومدن مشهد دیگه بچهشون بیمه شده. چی میگید این رو؟ شما همونطور که برای رسیدن به جسمتون صبح صبحانه نوش جان میکنید، قبل از ظهرم یه نوشیدنی، ظهرم نهار، بعد از ظهرم میوه‌ای، غذایی، شبم 2 مرتبه همینطور، تو روح هم همینطوره، برای بعد شام همینطوره. ما باید مرتب مرتب، منتها به صورت شیرین، روان، دلنشین، این مبانی دینی رو با فرزندانمون مطرح بکنیم. مرحوم آقای بهشتی گفتن وقتی که بچه هاشون 5-6 ماه 1 سال مونده بود به سن تکلیفشون، صدا میزدن دخترشون پسرشون، عزیزم بیا میمد، ما انسان هستیم، انسان بین خود و خداوند ارتباط دارد، یکی از ارتباطات نمازه، هدف نماز اینه، فلسفش اینه، آثارش اینه، خواستی نماز بخون عزیزم، نخواستی نخون، خدا حافظ. گفتن بعد از چند ماه دخترش یا پسرش میمد، گفت بابا برای نماز شب چه بلند شدی منو صدا بزن. ببینید، لازم هم نیست داد بزنید. علامه طباطبایی دخترشون میگه وقتی که ما بابامون میخواست برای نماز بیدارمون میکنه، میمد کنار ما میخوابید، علامه که 1 دقیقه وقتش ارزشمند بود، دست تو موهامون میکرد، پشتمون رو نوازش کرد، عزیزم، خوشگله بابا، با همین الفاظی که بچه ها کیف گفتن، ما گاهی شیطنت میکردیم، بیدار میشدیم ولی چشمامون رو باز نمیکردیم که بابا بازم نوازش کنه ما رو. ببینید این روش هاست بچه رو علاقه من میکنه، علاقه من. گاهی مواقع هست مادر نسبت به چادرش بد میگه، دست و پا گیره، اذیت هم میکنه، اینطور خب بچه هم یاد میگیره. لذا یکی از چیزهایی که باعث میشه اون سعادت افزایش پیدا کنه دلبستگی های دینی رو زیبا و شیرین بیان کردن و از اون طرف نکات منفی رو هم پاسخ دادن.
بله تشکر میکنیم، سوال بسیار ظریفی شد، البته جواب آقا هم جواب بسیار زیبایی است، اما تو همین بخش آقا به نوع دیگری اگر بخوام به این بپردازیم، یک سوال کننده هم مطرح کردن، پسری داره 15 سال از کلاس سوم نمازش رو میخونه، سوم ابتدایی، اما حالا که به سن بلوغ رسیده تکلیف برش واجب شده نماز نمیخونه، بعضی موقع ها نمازش قضا میشه. شاید خیلی ها همچنین سوالی در ذهنشون باشه. حضرت عالی هم اشاره کردید اون زمانی که حس کودکانه هست، تصویر رو میبینه، جذابیت پوشش رو میبینه، چادر رو سرش میکنه، اما به محضی که به سن تکلیف میرسه با این فاصله میگیره. اشاره ظریف هم این بود که تو زمانی که حس هست این بچه به این جذبه داره، وقتی که معرفت میرسه این معرفت رو بهش القا نمی کنیم، یواش یواش فاصله میگیره. جوابم این بود که شخصیت های فرزندانشون اینطوری تربیت کردن، اما بخش عمده سوال میمونه، خانواده هایی که خودشون در این سطح نیستن، همه که مثل شهید مطهری نیستن، خانواده هایی که این بعد معرفتی عمیق رو ندارن، به راستی اگر یک دختر خانمی از مادرش سوال کنه یا آقا پسری از پدرش، ما خدا که نیازی به این نماز نداره، خب چرا چیزی رو که نیاز نداره ما نصفه شب، حالا به تعبیر بنده خدا، نصفه شب باید بلند شیم نماز بخونیم، نیازم نداره نخونیم ما رو شلاقمون میزنه. این خانواده هایی که در این بعد خودشون ضعف دارن، راهکار حفظ این معرفت در نسلشون چطوریست؟
الان به لطف خداوند خیلی خیلی راحت شده. مثلا حالا من تو بخش احکام بگم، کتاب‌های تخصصی که مال آقای فلاح زاده از احکام نوجوانان و جوانان، الان مراجع دفاترشون احکام نوجوانان و جوانان رو از رساله ها جدا کردن، سی دی هایی هست که به صورت خیلی ساده و روان و زیبا وضو گرفتن، نماز خوندن، غسل کردن، همه اینها رو نشون میده. تو بحث معرفت دینی هم سی دی هایی هست، هم برنامه های رادیو تلویزیون هست، هم جلسات تو شهرستانه ها هست، هیچ کدوم اینا هم که نباشه، مدرسه ای که این دختر و پسر میره میتونه پدر و مادر مراجعه بکنه، من خودم بی سوادم کم سوادم، یه نفر رو به من معرفی بکنید، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، تو این زمینه ها با دختر من یک سال دیگه به سن تکلیف میرسه، راجع به حجابش صحبت بکنه. روحانی، سازمان تبلیغات، جاهایی که در ارتباط با این مسائل اسلامی هستن، میتونه انسان جلساتی رو پیدا بکنه، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، هزینه هم بکنه، به اندازه پفک، بیشتر هم نه، اصلا نه، فقط به اندازه پفک، به اندازه مد لباس. منتها ما گاهی اون موارد رو در اولویت قرار می فش میکنیم، سعادت بچه همون با چک پوله، مرتب چک پول میده، اما این چه این بچه الان چه نیازی داره؟ 6 ماه دیگه به سن تکلیف میرسن، بلد نیست چی کار بکنه، یا میگه حیا میکنم، یا میگه بلد نیستم، یا الان راهکارهایی وجود داره میشه انجام داد. ما دختر خانم رو تهران به سن تکلیف رسن، فعل و انفعالات جسمی تو مدرسه، گفتن برو پرده مامانت منزل، گفت اگر برم من رو میکشه، میگه چه خطایی کردی، خودکشی کرد، خودکشی کرد چند سال قبل، با مادرش صحبت کردم اصلا توجه نداشتم، گفتم یاد میگیره، گفتم از بعد ببینید تو فقهیش همینطور، تو اخلاقیش همینطور. ما اگر فرزندانمون را امانت خدا بدانیم راهکارش هم پیدا میکنیم، ولی اگر اسباب بازی بدانیم همینه چه داریم میبینیم. دیدید بعضی از خانم ها دختر 2 ساله 3 سالشون رو چجوری بیرون میارن؟ داد میزنه، منم دلم میخواد اینطور بیرون بیام، نمیشه. حالا فعلا ما که تمام دخترم نمونه کوچکم آوردم تا بعد، نه اسباب بازی میدونه، اصلا امانت نمیدونه. تا از دنیا رفت الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند تا مردن بیدار میشن، تا رفت اون طرف میفهمه تمام کوتاهی هایی که برای این کرده اون طرف گیره، باید جواب بده. جزا میگن گاهی پدر مادر نماز شب خون، هر دو نماز شب خون، بچه بی نماز هستن، روز قیامت هر سه داخل آتش جهنم هستن. میگن چرا به بچت نرسید؟ به مقداری که برای لباس و مدرسه غیر انتفاعی، همون مقدار، اصلا زیادتر نه. ما تو مسائل فکری بچه هامون همت داشته باشیم، حساسیت داشته باشیم. هر کدام از شما مال یه منطقه جغرافیایی هستیم، مال یه گوشه‌ای هستیم. میتونه انسان نسبت به امکاناتی که هست، الان این چند موردی که اشاره کردم، استفاده هایی بکنه انسان. مربیان پرورشی، آموزگاران متعهد، افرادی هستن تو این زمینه دلسوز هستن، جلساتی بگذارن، سیدی هایی باشه نقش. از اون طرف هم ما بگیم اگر این جلسه رفت اومدی، شب با هم بریم شام بیرون بخوریم، تو پیچه میخواستی برات میخرم. فقط هم کار به صلاح کتاب و اینها نباشه، مهمونی چه خواستی میریم، بچه ها ذائقهاشون متفاوته، کامپیوتری چه خواستی برات میخرم. در حد توان، در حد توان مالی بچه ها جذب بشن. من دیروز اشاره کردم الان جوری نیست که ما با تشر زدن داد زدن بچه ها رو بخوان. ساکت میشه، ساکت میشه، ولی آرام نمیشه. فردا یه جور دیگه نشون میده. باید لبریز از محبتشون بکنیم، سرشار از محبت، که این بچه در آینده چند بوده محبت پیدا نکنه، واقعا به تمام معنا احساس مسئولیت داشته باشه. حتی تو نام، چرا تو روایت داریم ان یحسن اسمه، اسم خوب بگذاریم. قرآن یاد دادن یا جزء حقوقه، تمام اینها. پس میتونیم ما تو این زمینه خودمون یه هم فکری بکنیم، راهکارهایی رو پیدا بکنیم. اگر فرزندانمون رو امانت خدا بدانیم و برای خودمون باقیات و صالحات بدانیم، اگر اسباب بازی و خوش بگذاریم، چند تا کلاس میره و کلاس موسیقی میره، در چه میکنه، همینه چه داریم میبینیم ما.
بله، تشکر مجدد داریم. چندین تا سوال هست. یه جورایی این مردم خوب، خوبانی که اینجا جمع شدن، انتقاد دارن از مسئولین که خب چرا واقعا جلوی این بی‌حجابی گرفته نمیشه. سوال کردن در حکومت اسلامی که بیش از 210,000 شهید داده، اینقدر بی‌حجابی کی مقصره؟ نظام، مردم، کجای کار میلنگه؟ بزرگوار دیگری گفتن چرا جلوی بعضی از لباس‌های جلف و زننده رو نمیگیرن که اینا به این راحتی توی دسترس قرار داده میشه. بعضی هم سوال کردن که چرا جلوی فیلم های ضد حجاب رو، به راستی آج آقا چرا ما فیلمی در مورد اثرات و برکات حجاب نمیبینیم؟ حالا ما یه قولی رو میدیم به ظاهرین، حالا بعید میدونم تو این ایام هفته حجاب بهش برسیم، ولی از خود رسانه دعوت کنیم بزرگواران بیان این نقدای مردم رو جواب بدن. یه هنرپیشه رو اونقدر بزرگش میکنن، محبوب بچه های ما میشه، بعد میخوان توی مراسم ازش تقدیر کنن، روشون نمیشه دوربین از نزدیک نشونش بدن. خب اثرات منفی داره. نمیدونم، این چندین تا سوال انتقادم هست، شما چی میتونید توی این قسمت آجا این بحث تولید لباس رو راستی چرا نمیام ترها، اگر مد هست مدهای زیبای عرض کنم که عفاف و حجاب رو حفظ کنه، این رو خوبان اینا رو مد کنن، اونها برن کنار.
همه اینایی که گفتید، منم دردم هست، قصه‌ام هست. دیروزم دعا کردیم که خدا عقل بده به بعضی از مسئولین. سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث حجاب در ادارات و اماکن دولتی رو تصویب کرده، منتظر یه امضاست. هر چی خواهش و تمنا میکنن این امضا نمیاد پایین این کاغذ که حداقل تو ادارات یه مقدار مراعات بشه. این مشکلی چه هست الان؟ قبولم هست، کاملا هم درست میفرمان. پای هر چه پدر مادر زحمت کشن، یه سریال خراب میکنه همه رو. هست اینها. باید دعا کنیم، باید جای دیگه بگیم، باید از مسئولین بخوایم. این دغدغه خاطره رهبر معظم انقلاب و مراجع هم هست. دیدم دیروز پریروز حضرت آیت الله مکارمم خیلی احساس تأثری کردن که من خیلی متأثر و متأسف شدم که چرا تفکیک جنسیتی به این تو دانشگاه ها دو مرتبه مانع شد. دستور دادن فعلا دست نگه داریم. چرا؟ این هست الان. باید دعا کنیم که انشالله خود امام هشتم علیه السلام، ما سر سفره ایشون هستیم، این کشور را حفظ کنند و انشالله دلها نرم بشه، آرام بشه، کار به این انتخابات اسفند نداشته باشن. یه مقدار تو این زمینه ها یه گام های انشالله برداشته بشه.
سوال دیگری داریم که دیروز هم یه جوری توی بحث ها مطرح بود اما نرسیدیم بهش بپردازیم به صورت مفصل. آیا حجاب مخصوص خانم هاست؟ حجاب مردان چی میشه؟ بعضی از اول جلسه بود فکر میکنم تو بحث های فقهی هم سوالات احکام مطرح میشد، این لباس های جلفی که بعضی ها میپوشن اینا هیچ اشکالی نداره. و سوال دیگری هم که حالا به همین مناسبت میشه اینجا مطرح کرد اینه که خانم ها مطرح میکنن چرا توی گرما ما چادر مشکی سرمون کنیم که آقایون نگاه نکنن؟ خب اونا بگید نگاه نکنن، بذارید که ما آزاد باشه.
ببینم سوال خیلی خوبی، اما حجاب آیا آقایون نباید حجاب داشته باشن؟ جواب، حجاب هر فردی یا هر جنسی بسته به خودش هست. آقایون باید حجاب داشته باشن، منتها نه اینکه حالا پوشیه بزنن و نمیدونم مقنعه و روسری. حجاب مردان متانت، وقار، سنگینیه، اسمش روشه، مرد باشه و بیاد بیرون، زیر ابرو بر نداشته باشه، آرایش نکرده باشه، تا آدم میبینه شک نکنه این بالاخره مذکره مؤنثه چیه. بالاخره متانت، نوع پوششی چه هست؟ گاهی بعضی دیدم، من شما هم دیدید، یه دونه تک پوش، یه دونه پیراهن بلیز پوشیده، یه مقدار تون راه بره 20 سانت پشتش پیدار. اینا اصلا، یا شلواره چسبان محرک هست. پس آقایون حجاب دارن، حجابشون متانت و وقار، انسان بودن. بنا زن و مرد تو محیط کار هر دو انسان باشن، نه مذکر نه مؤنث. پس اگر یه خانمی با آرایش اومد داد میزنه میگه ببینید من مؤنثم، من مؤنثم، منو به چشم مؤنث ببینید، یا اگر آقای اومد همینطور، بناست به عنوان انسان تو محیط کار باشه. این از این. اما مورد بچه فرمودن چرا ما باید چادر سر بکنیم، این بستگی به شرایط فیزیولوژی و اندام خانم ها داره. دیروزم اشاره کردیم خانم ها اندام ظریف پر جاذبه تحریک کننده دارن، که اصلا روایت هم داریم المرأة عورة، زن تمام اعضا و اندامش رو باید بپوشاند. لطف خدا بوده به خانم. شما فیلم مختار رو جمعه شب شاید دیده باشید، بعد از حدود 80 دقیقه 90 دقیقه جنگ و قتل و خون و خونریزی، تو یه صحنه زن مختار اومد. اینقدر این فیلم لطافت پیدا کرد، از حالت خشونت خارج شد. نقشه خانم اینه تو زندگی. لذا شما آقایون که الان هستن، یه آقا رو پیدا بکنید بتونه درست حسابی یه بچه رو بخوابونه، نمیتونه. تا لا 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 میگه بچه تازه جیغ میچشه. ولی یه خانم توی مهد 50 تا بچه رو با یه ترفند گفت، یه آقایی خیلی تلاش میشد بچه رو، گفتن بهترین لطفی که میتونی کنی هیچی نگو که این بچه بخوابه. بلد نیستن آقایی. یه خانم توی یه لحظه 3-4 تا کار میتونه بکنه، تلویزیون داره گوش میده، بچه رو داره میخوابونه، تلفن داره به خواهرش میکنه، چایی هم داره دم میکنه، مراقبه هم هست بچه که اشتباه. یه آقا تا یه خبری بشه دن اصلا به هم میریزه، یه کار بیشتر نمیتونه بکنه. ویژگی هایی که خانم ها دارن. اگر یه آقا پسری 9 سالگی 10 سالگی اومد گفت من میخوام مکلف بشن، گن برو فعلا 4-5 سال بازی تا بکن، تو هنوز بچه ای. ولی دختر خانم 8-9 ساله 10 ساله مکلف میشه. این ارزشی که خدا به دختر داده، حالا چه این حق رو داره، این ارزش رو داره، یه وظیفه ای هم داره، این ارزش رو حفظ بکنه، حفظ بکنه. دیروز اشاره کردیم بعضی از چادرها دست پاگیره، ما روحانیون چه عوا داره میفهمیم. گاهی دوتا پلاستیک چیزم خریدیم میخوایم ببریم، دوتا نایلون تو منزل، به اصطلاح کتابامون هم هست، مشکل داریم. خب خانم ها چیکار؟ گفتیم این چادرها یه آستین دار ملی چه هست، کشدارایی چه هست، میتونن افراد انجام بده، میتونن بپوشن، استفاده بکنن، راحت باشن. کفشایی که محرک نباشه راحت باشن. راهکارهای چه هست؟ هم متانت داشته باشن دو حجاب، از اون طرف هم جلد و سبک نباشه.
بله، تو همین زمینه بخش آخر فرمایشتون رو سوال کننده مطرح کردن که من اگه دخترانم رو مخیرشون کنم بین انتخاب چادر یا مانتو، البته مانتویی که حالا تعبیرشون هست حجاب کاملی باشد، این کار درسته یعنی اجبار نباشن، یا اینکه نه اصلا اول ما تأکیدمون روی چادر باشه؟ توصیه شما چی؟
من پیشنهادم اینه که اول شناخت بدید بعد انتخاب، حق انتخاب. اول شناخت بدید که چادر اینطور نیست که بعضی ها میگن که یه شر مانع فعالیت های اجتماعی، نه بعضی ها میگن کیسته یه سیاهه، نه خیر. اگر کسی چادر رو به عنوان پوشش انتخاب بکنه و روش استفاده درستش هم بداند، خیلی خیلی راحت تر هست، خیلی خیلی راحت تر هست. بعد گاهی تبلیغات سوی میشه، گاهی مسائل اقتصادی رو دیروز اشاره کردیم، میگه من میتونم با یه پنجم پول چادر یه مانتو بخرم، چرا برم چادر بخرم؟ برای همه ایشون بتونم دخترام پولی یه چادر بدم مانتو بخرم. البته دیروزم گفتیم مانتوی که گشاد باشد، بلند باشد، روسری که موها رو بپوشونه، جورابی که زخیم باشد، این حجاب هست، پوشش هست، ولی حجاب برتر به هر حال چادر هست.
بله، تشکر مضاعف داریم از حضور با نشاط شما عزیزان در این سلسله نشست ها و محافل دین، نشاط، زندگی. وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن توصیه می کنن اگر خواهرتون زینب بناس برای زیارت قبر پیغمبر برود، دو برادر همراهش باشید، یکی سمت راست یکی سمت چپ. وارد حرم شدید، نور رو کم کنید، کسی قد و بالای ناموس علی رو نبیند. فرهنگ عفاف و حجاب زیبنده شیعیان علی و آل علی است. در این لحظات استجابت دعا دست به دعا برمی‌داریم. به آمین شما زائرین با معرفت بارگاه ملکوتی آقای امام رضا دعا کنید، به خصوص برای مجروحای جنگ فرهنگی، برای اون عزیزانی که گرفتارن شاید خودشون هم خبر ندارن، ببینن این خوبان در این پایگاه‌ها هم که جمع می‌شوند برای نجات اونها از اسارت ابتذال، بی‌حجابی و بی‌حیایی دست به دعا برمی‌دارن. انشاءالله با عنایت امام رضا این بی‌حجابی در جامعه ما از بین برود انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تقاضا میکنم دوستان دو زانو رو به قبله، دستان به طرف آسمان موقع استجابت دعاست. خدایا به حق آقا علی ابن مستر رضا علیه السلام که ما مهمان آن حضرت هستیم، الان تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز. نسلی امام رضایی نصیب ما بگردان، نسل ما را از سربازان امام زمان بفرما، آنچه به بهترین زائران امام هشتم عطا کردی نصیب ما هم بگردان. این سفر را آخرین سفر زیارتی ما قرار مده. به حق محمد و آل محمد همه جوانان ما را خوشبخت بگردان، همه مشکلات افراد به ویژه این جمع را برطرف بگردان. نور چشم ما، عزیز دل ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب بر سلامتی طول عمر توفیقات ایشون بیفزای. به حق محمد آل محمد تمام خطرات بلاها از کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که الان درگیر هستند دور بگردان، همه اونها رو پیروز بفرما، دشمنان به ویژه آمریکا و اسرائیل رو نابود بگردان. این جلسه امروز ما را به امضای زیبا و زرین ولیت حضرت مهدی علیه السلام برسان. الان موقع غروب آفتاب، موقع نماز، لبخند رضایت آقا امام رضا علیه السلام رو به سوی ما جلب بگردان. به حق محمد آل محمد باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان، برکات بیشمارت رو بر ما نازل بگردان. هر کس در این جمع به هر نیتی یا حاجتی در این محفل حاضر شده است، به این زیارت آمده از همه رو حاجت روا بگردان. همه مجروحان، همه مریضان شفای عاجل عنایت بفرما. به حق محمد آل محمد آنچه به خیر ما بود در این سفر و به ذهن ما رسید در حق همه مستجاب بگردان. حیای کامل، عفاف کامل، حجاب کامل نصیب جامعه اسلامی ما بگردان. اموات شهدا، اموات این جمع، حضرت امام، یادگاران امام، غریق رحمت بفرما. عزیزانی که در برپایی این مجلس زحمت کشیدن، از ماهای قبل تلاش کردن به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، عزل چشمگیر و غیر قابل باور نصیبشون بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما هم این دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلک و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاده واجعلني من أنصاره. انك على كل شيء قدير.